سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أدله را دیروز به عرض رسانیدیم که منسوب بودن و مجعول بودن مقام قضاوت را مشخص میکرد و بیان میکرد. این سوال پیدا میشود که از کجا بدانیم در زمان غیبت کبرا این مقام تعلق میگیرد به فقها که یا خودشان قضاوت کنند یا کسانی را از طرف خودشان نسب به منصب قضاوت بنمایند. اولا این نکته را باید بدانیم که نزاع و خصومت همیشه بوده بین افراد و بعد از این هم خواهد بود، اختصاص به زمان حضور و زمان غیبت نداره. این یک نکته. و نکته دوم این که وقتی نزاع و خصومت باشه باید کسی باشد که این نزاع و خصومت رو حل و فصل بکنه تا جامعه دچار هرج و مرج نشود و اختلال نظام پیش نیاید. و نکته سوم این که قوانینی که اسلام دارد قوانین مصوبه بشری نیست، قوانینی است الهی و دینی که در لابلای قرآن و سنت باید پیدا بشود و استخراج اون قوانین هم کار هر کسی نیست. یک کسی باید فقیه باشد تا اون قوانین رو استنباط بکند، چه در رابطه با قضا یا چه در رابطه با غیر قضا. و نکته چهارم این که نزدیکترین فرد به اسلام بعد از معصومین علیهم السلام فقیه جامع الشرایطه. با بیان این نکات پس اگر ما هیچ روایتی هم نداشته باشیم به این نتیجه می رسیم که وقتی الا و لابد هست که کسی باید باشد تا فصل خصومت کند و رفع نزاع بنماید، اون کس باید فقیه باشد یا منسوب من قبل الفقیه باشد. این یک. ثانیاً روایاتی هم داریم که می شود از اون روایات استفاده کرد که ائمه علیهم السلام شخصی را که بتواند مسند قضاوت را به دست بگیرد و بین مردم قضاوت کند نصب کرده اند و جعل کرده اند، منتها نه به عنوان شخص معین، به عنوان یک فرد کلی که بتواند به عنوان یک مفهوم کلی که بتواند شامل شخصی که خصوصیاتی را که امام علیه السلام بیان کرده دارا باشد، مثلا مسئله مرجعیت تقلید که خصوصیاتی را امام علیه السلام ذکر کرده بر هر کی منطبق شد اون فرد میتواند مرجع تقلید باشه. در مسئله قضا هم به شکل کلی امام علیه السلام یا معصوم علیه السلام خصوصیاتی را بیان فرموده و صفاتی را بیان فرموده که در هر کسی که بود میتواند اون منصب را به دست بگیرد یا خودش قضاوت کند یا کسی را که او تشخیص می‌دهد که می‌تواند قضاوت کند بر کرسی قضا بنشاند. و ادله عامه‌ای که دلالت بر نیابت فقیه می‌گیم فقیه جامع و شرایط است، برای امام علیه السلام اون ادله هم دلالت بکنه. حالا ببینید دو سه تا روایت در این زمینه میخوانیم و بحث مستفاد و مفاد از روایات رو هم بیان میکنیم. در باب 11 هم از ابواب صفات القاضی عرض شود که حدیث اول معروف این روایت به مقبوله عمر ابن حنظله، به این جهت این روایت رو مقبوله میگوین که اصحاب معمولا این روایت رو پذیرفتن. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، آقای عمر ابن حنظله میگوید از امام صادق سوال کردم، عن رجلین من اصحابنا، از دو نفر از اهل شیعه و تشیع، که بینهما منازعتون، بینشان نزاع اتفاق افتاده، فی دین او میراث. حالا یا مثلا او ادعا میکند که من این مقدار قرض دارم به گردن شما، او طرف یا میگوید اصلا قرض نداری به گردن من، یا میگه این مقدار نیست، این فی دینن، هر دو مورد شامل میشه. طرف میگه من یک لک افغانی قرض دارم سر شما، او میگه نه خیر نداری سر من، کلا منکر دینه. یا طرف میگه یک لک افغانی، او طرف مقابل میگه 50,000 افغانی. اصل دین رو قبول داره اما در مقدار بینشان اختلافه. او میراثن، یا در رابطه با میراث با هم نزاع دارن. فتحاکما الی السلطان، میرن پیش حکومت، حکومتی که منصوب از نایه شارع نیست، حکومتی که غاصبه به اصطلاح. و الی القضات، یا پیش قاضیایی که منصوب از طرف اون سلطانه. ای حل ذالک، آیا این حلال جایزه که دو نفر پیرو اهل بیت علیهم السلام برن پیش قضات جور و حکام جور؟ قال علیه السلام، من تحاکم الیهم فی حق او باطل، کسی که پیش اینها برود برای اینکه حق خودش را بگیرد، اعم از آنی که دعوایش حق باشد یا باطل باشد، فا اینما تحاکم الی طاغوت، این رفته نزد طاغوت رفته. و ما امر الله ان یکفر به، و کسی که خدای تبارک و تعالی امر کرده که ما به او کافر باشیم، قرآن امر میکند که ما به طاغوت کافر باشیم. قال الله تعالی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که امر شده اند که به طاغوت کافر باشند. قلت فکیف یصنعان، خب پس این دو نفر چی خاکی بر سرشون بریزن؟ به حکومت که نمیتوانن برون، پیش قضات جور که نمیتوانن برون، چی کار باید بکنن؟ حضرت فرمود که یا نظران من کان منکم، خوب دقت بکنید، این دو نفر ببینن در بین شما، این در بین شیعه، بگردن پیدا کنن کسی را که ممن قد روا حدیثنا، کسی که احادیث ما رو روایت میکنه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و در حلال و حرام ما تحقیق میکنه، و عرف احکامنا، و احکام ما رو میدانه. وقتی اگمش شخصی پیدا کردید، فلیرضو به حکما، به اگمش آدمی راضی بشوید. چرا؟ فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من او را برای شما حاکم قرار داده ام. فإذا حکما به حکمنا، وقتی که اون آدم حکم به حکم ما کرد، فلم یقبل من، از او کسی نپذیرفت، فإنما استخف بحكم الله، یا فلم يقبل من، قبول نکرد طرف دعوا، فإنما استخف بحكم الله و علینا رد، این آدم به حکم خدا استخفاف کرده و نپذیرفتن حکم او رد بر ماست. و الرد علینا الرد علی الله، کسی که او رو رد، ما رو رد بکند، خدا رو رد کرده. و هو علی حد شرک بالله، و کسی که ما یعنی ائمه علیهم السلام رو رد بکنه، این کارش در حد شرک به خدای تبارک و تعالی است. خب این روایت بحث دلالی و سندی داره، بحث دلالیش رو میگذاریم تا روایت بعدی رو بخوانیم بعد صحبت میکنیم. اما بحث سندی، خب عمر ابن حنظله توثیق خاص یا توثیق عام در کتب رجالی نداره، در کتبی که برای این کار معین شده، و روایتی را در اختیار معرفت الرجال از مرحوم کشی نقل کرده از ائمه علیهم السلام، که در اون روایت امام علیه السلام فرموده اذن، راوی از امام راجع به عمر ابن حنظله سوال کرده، امام فرموده اذن لا یکذب علینا، عمر ابن حنظله بر ما دروغ نمیبنده. او راوی اون روایت یزید ابن خلیفه است که یزید ابن خلیفه توثیق نداره، توجه کردید یا نه؟ و با اون روایت ضعیف نمیشه و ساقط آقای عمر ابن حنظله رو ثابت کرد. اما این روایت رو ازش تعبیر به مقبوله میکنن به این معنا که اصحاب این روایت رو تلقی بالقبول کرده اند، و وقتی اصحاب روایتی را بپذیرن و به او عمل بکنن، خب اون روایت عرض کنم از انبار شما ضعف سندیش به خاطر قبول اصحاب جبران می شود، که ما به این مسئله قائلیم که عمل مشهور جابر و اعراض مشهور کاسره. علی آلن از لحاظ سندی این روایت نزد تقریبا بیشتر علما مشکلی نداره. این یک روایته. و روایت دوم که اتفاقا سندش هم صحیح هست، صحیحه عرض شود حضور انوار شما، ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال هست که در باب یک از ابواب صفات القاضی نقل شده، حدیث پنجم. اینجا هم تقریبا به همون مضمونه، ایاکم، از امام صادق علیه السلام، ایاکم ایحاکم بعضکم بعضا، بر شما باد که مبادا محاکمه بکنید بعضتان بعض دیگری را، الا اهل الجور، پیش قاضیان جور اینا رو بکشانی، طرف مقابلت را، خصمت را که با او دعواداری و مؤمن است ببریش پیش قاضی جور و دعوایت اونجا را بیندازی. پس چیکار کنیم ما؟ ولکن انظروا الى رجل منکم، به فردی از خودتان نگاه بکنید، که یعلم شیئا من قضایانا، که مقداری از قضایای ما رو میداند، فجعلوه بینکم، او رو بین خودتان قاضی قرار بدهید، فإنی قد جعلته قاضیا، برای آن که من او را قاضی قرار دادم، فتحاکمو الیه، پس او وقت برید نزد او و مسئله قضاوت رو نزد او پیاده کنید. خب این روایت از لحاظ سندی مشکل نداره. سخت گیرترین افراد در مسئله سند از این روایت تعبیر به صحیحه یا معتبره کرده اند. مثلا مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه الزکیه این روایت رو در بحث قضا معتبره می داند. مشکلی که یک عده دارن با این روایت و روایت قبلی مشکل دلالی است. ببینید در هر دو روایت آقای خویی قدس الله نفسه الزکیه و غیر ایشان آمدن گفتن که این دو روایت در رابطه با قاضی منصوب بحث نداره. حالا بعدن عرض میکنیم که قاضی دو قسمه، یکی قاضی منصوب، یکی قاضی تحکیم. قاضی تحکیم به قاضی گفته میشود که متحاکمین خودشان او رو به عنوان قاضی بین خودشان انتخاب میکنن. گفتن اینجا امام میفرماید که در این روایت معتبره ابی خدیجه بله الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم، خودتان رو برای خودتان قاضی قرار بدهید. اینجا اینجوری فرموده و در خود اجازه بدهید یا فقط دارم امور الان توضیح میدم. در روایت قبلی داشت که فإني قد جعلت بله ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، برید تحقیق بکنید کسی رو پیدا بکنید که حدیث ما رو روایت میکنه. و نظر فی حلالنا و حرامنا، و نظر در حلال و حرام ما داره. و عرف احکامنا، احکام ما رو میدانه. فلیرضوا به حکما، شما راضی بشید رو بینان قاضی انتخاب بکنید. فإني قد جعلته عليكم حاكما، من اونو حاکم برای شما قرار میدم. یعنی اول شما اون قاضی قرار بدید، منم امضا میکنم. تقریبا دیگه به این مضمون بیان آقای خویی اینه که شما خودتان بروید یک فردی را که این خصوصیت رو دارد، نه هر دکاندار و سماواتچی و نمیدونم فلان و بهمان را، یک فردی که این خصوصیت را دارد که عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و روا حدیثنا، یک همچه فردی را بینتان انتخاب بکنید بین آن قاضی. شما که راضی شدید او قاضی شما باشد، منم امضا میکنم این انتخاب شما را. دقت کردید یا نه؟ این آقای خوی اینجوری توجیه میکنه اینجا رو. و در روایت ابی خدیجه هم که در باب اول بود، حدیث پنجم، باز نظرشان همینه. ولکن انظر الی رجل منکم، نگاه کنید به یک آدمی در بین خودتان که یعلم شیئا من قضایانا، که شیء از قضایای ما رو میدانه. این یعلم شیئا، نه قضا یک مقدار قلیلا. خب شیئا هر چیز به حسب خود اون مطلب باید در نظر گرفته شود. قضایایی که در اسلام هست یکی و دوتا و دهتا و پنجاتا نیست. دقت کردید یا نه؟ قضایای کثیره هست. شیء منها مقدار معتنابه، یعنی مقدار معتنابه از معارف ما را بداند، از احکام ما را بشناسد، که لااقل بشاد به او اطلاق فقیه کرده، اونجور که چند روز پیش توضیح دادم. شما که او را بین خودتان به عنوان قاضی جعل کردید، قرار دادید، فإني قد جعلته حاكم قاضيا، منم او را امضا میکنم قضاوتش را، بعد دیگه حکمش بر شما چی میشه؟ نافذ میشه. خب با این بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه بر علاوه ای که در روایت مقبوله عمر ابن حنزله روایت را از نظر سند قبول نداره، دلالت اون روایت و این روایت را اینچنین خدشه میکنه. میفرماید که لازم نیست این دوتا عرض کنم انور شما حتما از طرف امام نصب شده باشن در وحله اول، خودش شیعه دو فرد متنازع انتخابش میکنن، بعد هم امام امضا میکنه این عرض کنم زار شما انتخاب اونها را. پس این میشه قاضی تحکیم، ربطی به قاضی منصوب نداره. پس این دو روایت دلالت نمی کند که امام علیه السلام شخص فقیه را به عنوان قاضی نصب کرده باشه. باید بریم دنبال دلیل دیگری بگردیم. حالا اون دلیل دیگر چی است؟ بعدا عرض بکنم که دلیل ایشان چیه.
خصوصیاتی که در روایت ذکر شده قضایای از ما را بدانه، بعد شما اون شما به عنوان قاضی انتخاب کنید و ما اون امضا میکنیم، این امضای امام خودش دلیل برای این نیست که ما اون نصب کرده باشیم.
بعد از انتخاب اونها، اونا که انتخاب کردن، نه که ابتدا به ساکت. الان بحث ما اینه که ابتدا به ساکن
بداند.
خب بداند. الان خیلی ملا قضای امام رو میداند، او یک دو نفر دعوا میکنن میرن پیش اون قاضی، اون میگن آقا تو قاضی باش بین ما فیصله بدی. آیا کار اینا اشتباه هست؟ امام میفرماید نه اشتباه نیست. برن پیش همین آدمی که با همین خصوصیات هست، به اصلاح نزاعشان رو مطرح کنن، منم امضا میکنم اون انتخاب را. وقتی من امضا کردم اون انتخاب را، حکم اون آقا نافذ میشه. عزیز من کار دیروز، حرف دیروز برای دیروز بود. یک دفعه اجازه بدید شما، هنوز من الان حرف من نیست که من میخوام بگم، یه حرف آقای خویی رو من توضیح میدم. الان هر وقت ما آمدم خودم این مطلب را قبول کردم، شما بگو دیروز این چنین گفتی، امروز چرا این چنین گفتی. الان بحث اینه که آقای خویی چی گفته. ما الان تا هنوز هیچ اشکالی نکردیم، مطلب آقای خویره نقل کردیم، توضیح هم دادیم که ایشان میگه فاینی قد جعلته علیکم حاکما، این تفریع است بر فجعلوه بینکم قاضیا، شما او را قاضی قرار بدهید بعد فای تفریع داره. فاینی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی وقتی شما راضی شدید به حکومت اون آدم، منم اون آدم رو برای شما حاکم قرار میدهم. این که من او رو برای شما حاکم قرار میدم پس از انتخاب خود شماست. الان بحث ما اینه که فقیه ابتدا به ساکن منصب قضاوت رو دارد یا نداره، به هیچ داده شده یا داده نشده. آقای خویی میفرماید این دو روایت این نکته رو نمیرسانه که فقیه ابتدا به ساکن این منصب را داشته باشه، اگر دیگر را انتخاب کردن اون فقیه را امام هم امضا میکنه، چون فای تفریعه. دقت کردید یانه؟ بعد که ما آمدیم اشکال کردیم ببینیم که دیروز ما چی گفته بودیم امروز چی میگیم. خب این بیان مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه هست. ببینید ما عرض میکنیم که اولا در قاضی تحکیم این بحثه که آیا میتواند مجتهد یعنی باید مجتهد باشد یا میتواند مقلد هم به عنوان قاضی تحکیم انتخاب بشود، حتما لازم نیست که مجتهد باشد. اگر کسی قائل بشود که قاضی تحکیم میتواند مقلد باشد، کما اینکه خود اون بزرگوار همین بحث رو پیاده کرده، خب اونجا صدق نمی کند که یعلم و شیئا من قضایانا، اونجا صدق نمی کند که عرف احکامنا و روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، چون رساله رو نگاه میکنه، چی ربطی به معارف اهل بیت علیه السلام داره؟ توجه کردید یا نه؟ فوقش که صلح هم نکند، حکمی را که پیاده میکند از یک رساله گرفته، میگه آقا بین شما دو نفر این نزاع هست، اگر کسی اینچنین نزاعی داشت ببینید مطابق فتوای فلان آقا این نزاع اینجور فیصله پیدا میکنه. این دیگه نه عرف حلالنا و حرامنا هست، نه نظر فی احکامنا هست، نه ارز کنم روا حدیثنا هست و امثال ذالک. این اولا. ثانیا فا اینی قد جعلتو علیکم حاکما یا فا اینی قد جعلتو علیکم حاکما قاضیا، این به معنی امضا نیست، این به معنی تعلیله. ببینید خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم می فرماید که در رابطه با نماز، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، اول میگه نماز بخوان، بعد میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، به درستی که نماز شما را از فحشا و منکرات باز میداره. اینجا بحث اینه شما بروید بگردید دنبال یک نفری که این خصوصیات رو داشته باشه، برید نه که او را نسب بکنید بر قضاوت شما، برید او رو بپذیرید که بین شما حکم بکنه. خب چرا حکم بکنه؟ فاینی برای آن که به این جهت که من او را نسب کردم، ببینید کلمه ماضی مره جعلته، اگر این انتخاب بعد از این نسب اونها بود که امام نباید میفرمود فاینی قد جعلته، شما راضی بشوید او قاضی شما باشد، فا اینی اجعله منم قرار میدم او را حاکم برای شما، فا اینی جعلته من او را از قبل برای شما حاکم قرار دهم، یکم چه شخصی را، یکم چه فردی را با این خصوصیت. خوب دقت میکنید یا نه؟ پس این ربطی به قاضی تحکیم به هیچ عنوان نداره. امام تعلیل میکنه آقا به چه دلیل ما این آدم را بپذیریم حکمش را، به چه دلیل ما این آدم رو عرض کنم تبعیت بکنیم، به چه دلیل حکم اون آدم بر ما نافذ باشه؟ چون اصل اولینه که حکم هیچ کسی بر هیچ کسی نافذ نباشه. دقت کردید یا نه؟ قول هیچ کسی بر هیچ کسی حاکم نباشه، این اصل اولی اینه دیگه. خب اونی که میای این قاعده رو میشکنه، این اصل رو خراب میکنه، چیست؟ نصف امامه که ولایت داره. توجه کردید یا نه؟ فا اینی اون کسی که این قول نافذ میکنه منم، چرا؟ فإنی قد جعلته، من از قبل یکم چه آدمی را با این خصوصیات حاکم قرار دادم، چه کسی پیشش برود چه کسی پیشش نرود. خوب، بله خوب در روایت نگاه کنید، ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، مقداری از قضایای ما رو میدانه. فجعلوه بینکم، فجعلو چه؟ انشاءه همه دیگه. پس شما یک همچه آدمی را بین خودتان عرض کنم که حاکم قرار بدهید. خب حاکم قرار بدهید از کی؟ از قبل یا از بعد از این امر؟ بعد از این امر دیگه، توجه کردید یا نه؟ این هر وقت نزاع پیدا شد چرا حاکم قرار بدهید؟ زیرا که فإنی، زیرا که من، قد جعلته قاضیا، من آمده ام یکم چه آدمی را از قبل برای شما قاضی قرار داده ام. فتحاکمو الیه، دوباره باز ازت تأکید میکنه، چون من او را قاضی قرار داده ام فتحاکمو علی، شما بروید پیش او تحاکم بکنید و رفع نزاع و فصل خصومت بکنید. این در اینجا در روایت ابی خدیجه و در مقبول عمر ابن حنظلم اونجا دارد که فلیرضوا به حکما. خب امر غائبه، پس باید راضی بشوید به او به عنوان حاکم. چرا باید راضی بشویم ما؟ فلیرضوا به حکما، برید ببینید چه کسی این خصوصیات رو دارد. وقتی این خصوصیات رو داشت، فلیرضوا به حکما، پس باید راضی بشوند به او به عنوان حاکم و قاضی. باید، یعنی برو برگرد نداره، اختلاف عرض کنم که در روایت مقبول عمر ابن حنظله، فلیرضوا به حکما، شما رو باید راضی بشوید که حاکم شما باشد. چرا باید راضی بشویم ما؟ چرا؟ به چه دلیل راضی بشویم؟ فإنی قد جعلته حاکما، برای این که من رو از قبل حاکم قرار دادم و به شما دستور میدم که بروید از او پیروی بکنید. خب این نسب میرسانه، این کجاش دلالت میکنه بر قاضی تحکیم؟ این به اصطلاح کلام زمان برای شما که یک روایت. خب این دو روایت شد، یک روایت سومی هم اینجا داریم که باز این روایت رو اصحاب پذیرفتن در خیلی از موارد، حتی اونایی که قائل به ولایت فقیه هستن به این روایت استدلال هم کردن، چه رسه به مسئله قضاوت. بله، توقیع شریفی است که از ناحیه آقای امام زمان علیه السلام برای اسحاق ابن یعقوب آمده. اسحاق ابن یعقوب شخصی است که مرحوم کلینی از او بلا واسطه نقل میکنه و ظاهراً در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده و معلوم نیست که خودش حضرت رو زیارت کرده باشه، بلکه توقیعاتی از حضرت برو آمده یا همین توقیع آمده. مطالبی در این توقیع گفته شده که سوالاتی کرده او داده دست نائب خاص و نائب خاص اون سوالات رو به حضرت رسانده، بعد جوابها رو داده دست خود این آدم. در ضمن اون سوالات و جوابهای امام این مطلب آمده که امام علیه السلام می فرماید که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حدیثنا، اون حوادثی که بر شما واقع می شود در اون حوادث رجوع بکنید به راویان حدیث ما. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، اون راویان حدیث ما حجت من بر شما هستن و منم حجت خدا بر اونها هستم. خب این روایت در کافی نقل نشده، در کتب اربعه نقل نشده. مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام النعمه در جلد اول صفحه 484 این روایت رو نقل کرده و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب الغیبه از کلینی نقل کرده در صفحه 291. یعنی هم صدوق از کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی از کلینی نقل کرده، و خود کلینی هم که به شهادت این دو بزرگوار این روایت را از اسحاق بن یعقوب نقل کرده. حالا کلینی در کجا این روایت رو نقل کرده، در کدام کتاب نقل کرده، ما نمیدانیم، چون در کافی نیست. ولی در هر صورت این دو روایت این روایت توسط مرحوم کلینی از اسحاق بن یعقوب نقل شده، برای که شیخ در الغیبه با سندش از مرحوم کلینی از یعقوب بن اسحاق نقل میکنه، و مرحوم صدوق هم با سندش از کلینی از اسحاق بن یعقوب نقل میکنه. اصل نقل مرحوم کلینی از اسحاق بن یعقوب مهرزه. اما این که اسحاق بن یعقوب چگونه آدمی هست، خب ظاهرا از معارفه و نقل این سه بزرگوار دلالت بر صحت سند روایت میکنه، چون هم مرحوم کلینی روایت رو نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی، هم مرحوم صدوق. و ما و غیر از ما کسانی هستن که روایاتی را که مشایخ ثلاثه با هم نقل کرده باشن مشکلی در اون روایت نمیبینن. علی حال روایت هم از لحاظ متنی هم مشکلی ندارد. خب پس این روایت از نظر سند مشکلش حل میشه، منتها میمانه مشکل دلالی. آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید که حوادث واقعی این مسائل شرعیه، فاما الحوادث الواقعه، یعنی اگر برای شما یک مسئله پیدا شد، شک کردی در بین سه و چهار، نفهمیدی چه کنی، برو پیش فقها از اونا سوال بکن. حلیت و حرمت را نفهمیدی، برو از اونا سوال بکن. اما در مسئله نزاع و فصل خصومت، نه این روایت نسبت به او گنگه. خب شما بزرگوار از کجا فهمیدی که این عمل حوادث الواقعه فقط مسائل شریعه رو میگیره؟ مگر نزاع حادثه نیست؟ واقع نشده؟ خصومت حادثه نیست؟ شما به چی دلیل میایید میگید که عمل حوادث الواقعه یعنی المسائل الشرعیه؟ ها؟ وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و استحباب بر من گیر کردم، برم از آقای فقیه سوال بکنم. حوادث واقعه اعم است از آنی که مسئله شرعی باشد یا هر حادثه دیگری که باشد. ولذا عرض کنم از آمار شما که بله، اگر چنانچه مراد مسئله شرعی باشه، مسئله شرعی که نسب نمیخواهد، شما هر کی مسئله شریعه میدونست بردش سوال بکن. مگه مردم از مسئله گوها مسئله سوال میکنن؟ امامو مسئله گوره نسب کرده؟ الان خیلی مردم هستن که مسئله بلدن ولی خودشان علم ندارن، مجتهد نیستن، الان تزول مسئله زیاد خوندن، 10 بار 20 بار 30 بار تزول مسئله از اول تا آخر خوندن، بعد دکاندار هم از طرف بی سواد هم از طرف به اون صورت با سواد هم نیست، میدونن سوال میکنن که آقا مسئله ما جوابش چی میشه؟ میگه این خب الان این نسب کرده، امام این نسب کرده، فا اینی قد جعلتو فا اینی حجتی علیکم، این حجت امامه یا راوی حدیثه؟ راوی حدیث نیست، از طرف امام هم نسب نشده. الان طلبایی که لمعه میخوانن، اصول فقه میخوانن، نمیدونم رسائل مکاسب میخوانن، چهار تا مسئله بلد شدن، مردم از اینا مگر مسئله سوال نمیکنن؟ این حجت امامه بر مردم. بیان مسئله نسب لازم نداره. الفقها او نه الفقها او نه در بعضی روایات دارد که عرض کنم امناء الله، العلماء امناء الله، یا الفقها امناء الله، اونا خود به خود امنای خدا هستن برای بیان احکام شرعی، نیاز به نسب نداره. اونی که نیاز به نسب داره باید یک خصوصیتی داشته باشد قضیه او که نسب بشود، حجت بشود. حجت امام بر ما یعنی منسوب امام بر ما، حجت به این معنا که وقتی ما حرف او را عمل کردیم به اصلاح اگر اشتباه کرده بود عذر داشته باشیم، اگر ثواب گفته بود حکم برای ما منجز باشه، منجز و معذر باشه. دقت کردید یا نه؟ ثانیاً عرض کنم از انبار شما، امام علیه السلام این آدم رو عرض کنم که ارجاع میداد، یعنی ما و شما را همه را ارجاع میداد به روایات حدیث نه به روایات. خوب دقت کنید، فرجعو الی روایات حدیثنا، نمی فرمایید فرجعو الی روایاتنا، مشخص بیان میکنه به روایات، اون کسانی که روایات ما رو نقل میکنن. خب روایاتی که نقل میکنن، فقهایی که در رابطه با اسلام تحقیق میکنن، در رابطه با استنباط احکام تلاش میکنن، تا عرض کنم زمان شما این حکم را بیان بکنن و مطلب رو برای ما و شما بگن. این تا اینجا. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هم در کتاب مکاسب وقتی به این روایت استدلال میکنه میفرماید از این روایت تعمیم فهمیده میشه و این چنین نیست که فقط خصوصه عرض کنم از عبر شما مسائل شرعیه باشه، تعمیم استفاده میشه. این دو سه تا روایت که استفاده میشود که امام نسب کرده. خود مرحوم آقای خویی که در این روایت خدشه میکنه، استدلالی که میفرماید برای این که فقیه منصوب از ناحیه امام هست، میفرماید اگر ما بگیم که ما منصوب از ناحیه امام نداریم، یعنی امام جعل نکرده کسی را به عنوان قاضی بین ما، خب اختلال نظام لازم میآید و چون اختلال نظام غلطه پس باید قاضی باش و چون حفظ نظام واجبه پس باید قاضی باش. خب اینجا وجوب از باب وجوب مقدمه میشه، این میشه مبنایی. یک کسی وجوب مقدمه رو وجوب شرعی میدانه، خب برای او درسته. یک کسی وجوب شرعی نمیداند وجوب مقدمه را، برای او چطوری درستش میکنید شما؟ دقت کردید یا نه؟ بنابراین نمیتوانیم به صرف او نکته ما بیاییم نسخ رو ثابت بکنیم، بلکه این دو سه تا روایت به طور دقیق میرساند با اون بیانی که ما کردیم. البته اونو دقت بفرمایید انشاءالله که قاضی از طرف امام علیه السلام فقیه جامع الشرائط نسب شده. وقت اون فقیه جامع الشرائط میتواند خودش قضاوت بکند، چون عرض کردیم که در خارج میتواند که کسی که فقیه جامع الشرائط است قاضی هم باشه و میتواند کسی دیگری را نسب بکند. دقت کردید یا نه؟ چون ادله نیابت عامه میگه این آقا نائب امامه، نائب عام امام، و همونجور که خودش نائب عام امام است میتواند فرد دیگری را به عنوان نائب برای خودش انتخاب بکنه، مثل این که مثلا امام جمعه انتخاب میکنه، عرض کنم وکیل انتخاب میکنه، قیم انتخاب میکنه برای این مردم. دقت کردید یا نه؟ و امثال ذالک. برای که یک نکته اینجا باید در نظر بگیرید، این نکته خوبی است و اون اینه که اون کسی که میخواد قضاوتم بکنه باید اعلم باشد یا غیر اعلم باشد. مسلما اعلم باشد. اعلم هم در هر زمان یک نفر بیشتر نیست، یعنی ما نمیتوانیم بگیم آقا 5 نفر اعلمه، ما میتوانیم بگیم اعلم در بین این 5 نفره، یعنی علم اجمالی داریم که یک نفر در بین این 5 نفر اعلمه، اما کدام هست ما نمیشناسیم، ولی یکی از این 5 نفره. اما اعلم 5 نفر است نمیشه. چرا؟ برای که باید در صورتی حرف بزنیم ما که باید این 5 نفر یک دونه اختلاف با هم نداشته باشن. همین که یک اختلاف هم داشتن خب معلوم است که یا او درست گفته یا ای درست گفته. دقت کردید یا نه؟ بعد ما باید بریم ببینیم کدامش اجود و استنباطنه، چون نمیتواند یک نفری که اعلم هست در بین فقها او همه بلاد اسلامی رو تحت سیطره خودش داشته باشه و قضاوت بکنه، پس مراد باید اعلم بین بلاد باشد. توجه کردید یا نه؟ کسی که در یک بلد نسبت به بقیه اعلم هست باید او باشه. در هر صورت در چیزم دارد، در عرض کنم از عمر شما اون عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر هم دارد که برای منصب قضا اختیار بکن افضل رعیتک. ببینید آقای مالک اشتر از طرف امام نصب میشه برای ولایت، از طرف امیر مؤمنان نصب میشه برای ولایت در بلاد مصر. دقت کرد، پس او بشه نائب امام و او این اجازه رو دارد که خودش قاضی انتخاب بکند برای بلاد مصر. امام میفرماید که در رابطه با مسئله قضا اختیار بکن کسی را که افضل رعیتک هست. کسی که در بین رعیت تو، من متن اون روایت رو نمیدونم کجا نوشته بودم که اون جمله حضرت امیر را علای حال مضمونش همینه که انتخاب بکن کسی را که افضل رعیت تو هست، اون کسی که در بین رعیت تو از همه بالاتره، اون رو به عنوان قاضی انتخاب بکن که بین مردم قضاوت بکنه. پس در هر بلدی فردی را به عنوان قاضی انتخاب بکنه، اون آقای فقیه جامع الشرایط که البته بستیت دارد و دستش باز است، مثل که الان در ایران الان عرض کنم در شما حکومت اسلامیست و فقیه بر سر کار آمده، خب میرن انتخاب میکنه قاضی رو در هر بلدی، اونجا هم قاضی رو انتخاب بکنه در هر بلدی افضل رعیت را. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.